ادامه بحث صلات مسافر، شرط هفتم از شرایط تقصیر نماز، استاد حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته، 16 رمضان المبارک 1440 مصادف با 1 خرداد ماه 1398.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. ترتیب بحث این شد که بعد از این که ما روایات رو در این مسئله کثیر السفر و من شغله السفر ملاحظه کردیم، اینجا 3 نظر به میدان میاد. یک نظر این است که ما از این روایات نمی توانیم یک قدر جامعی رو استفاده کنیم و این تعلیل در روایات لأنه عملهم عنوان حکمت رو داره، در نتیجه بر همین 10 عنوانی که تو روایات آمده ما باید اکتفا بکنیم. تو روایات آمده مکاری، کری، رائی، اشتغان، التاجر الذي يدور في تجارته، الامير الذي يدور في امارته، تا آخر. این 10 گروه نمازشون ولو این که بیش از 8 فرسخ هم میرن تمامه، نمازشون قصر نیست. به عبارت اخرى میگن ادله وجوب قصر، میگه کلو مسافرن یقصر، هر مسافری باید نمازشو قصر بخونه. ما از این عموم میخوایم یک استثنایی بکنیم. در استثنا فقط همین عناوین 10 رو باید استثنا بکنیم، هیچ القاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم، تعلیل نداریم. خب اگر فقیهی این نظر رو، که اینم نادره، مثلا به صاحب مجمع الفائده و البرهان این نظر نسبت داده شده، اگر فقیهی این نظر رو داشت، اینجا باید فقط به آقا هر وقت عرف به این گفت مکاری، عرف به این بگه چوپان، عرف به این بگه التاجر الذی یدور فی تجارته. ملاک مسلم صدق عرفیه و هیچ بحث دیگری نداره. دیگه روی این مبنا سفر اول و دوم و اینا هم معنا نداره. این یک راه. راه دوم این است که ما بیاییم بگیم این روایات ازش استفاده می شود تعبیر قدما، که بگیم آقا روایات قدر جامعش من شغله و سفره، قدر جامعش کثیر و سفره. و عرض هم کردم، باز تکرار میکنم، کلمه اکثر ولو تو کلمات قدما آمده من کان سفره اکثر، اما این موضوعیت نداره. اگر کسی سفرش زیاد باشه اینم باز عنوان کثیر السفر رو داره. درست. ببینید درست می فرمایید، اینا کارایی بوده که خیلی رایج بوده. حالا این علینا الغاء الاصول و علیکم التفریع مال عوام مردم نیست، عوام مردم نمیتونن تفریع بکنن، این مال عرض میشود که خواصه، مال خواصه. اون وقت منافات نداره حتی به خواص هم گاهی اوقات یه چیزایی که خیلی مورد ابتلا بوده، مکاری، حتی گاهی اوقات سوال کردن از امام از حکم مکاری، از کری، از رائی، مانعی نداره، منافات نداره و مانعه الجمع نیست. امام علیه السلام در بعضی از موارد کبریاتی رو بفرماین که اینجا ما میگیم که قدمان میگن، میگن کبرا رو فرمودن، چند تا مساقش هم ذکر کردن. یعنی قول اول میگه منحصر به این دهتاست، اصلا امام کبرای نفرموده. قول دوم که قدماست میگن کبرا رو فرموده امام، منتها کبرا کثیر السفره. قول سوم این است که کبرا من شغله السفره، یعنی رو قول دوم و سوم باز کبرا ذکر شده، مصادیق هم یه مقدارش ذکر شده، بقیهش هم باید دیگران انجام بدن. وچش این بوده لعنه و عمله هم رو حمل بر حکمت باید بکنه، همین تنها وچش همینه، باید حمل بر حکمت بکنه، بگه ما این یک، و بعدم بگه الغاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم. یعنی قائل به قول اول دو چیز باید ملتزم بشه، یکی لعنه و عمله هم حکمت علت نیست، دو الغاء خصوصیت نمیتونیم بکنیم. وقتی الغاء خصوصیت نکرد میگه پس ما باید اکتفا کنیم برای همین امثله و همین ده موردی که تو روایات آمده. خب عرض کردم ترتیب بحث رو آیون، پس ببینید ما سه تا نظر مهم داریم، یکی فقط امثله و عناوینه که ملاکش صدق عرفیه، یکی کثیر السفره، سومم من شغله السفره. حالا بحثی که دیروز شروع کرده این است که خب حالا به چه کسی میگن کثیر السفر؟ باز اینجا جمعی گفتن ملاک صدق عرفیه، یک. برخی احتمال دادن ملاک کثرت عددیه، کثرت عددی یعنی عدد سفر بیشتر از عدد حضر باشه. مثلا در یه ماه این فرض کنید که 5 بار رفته سفر، 4 بار حضر بوده، 3 بار حضر بوده، این کثرت عددی بهش میگن. یه احتمال هست که این کثرت کثرت زمانیه، کثرت زمانی یعنی زمان سفر نه عدد سفر بیشتر از زمان حضر باشه. بگن آقا تو این یه ماه 14 روز در حضر بوده، 16 روز در سفر بوده، زمان سفر بیشتر باشه. که خب این احتمال دوم و سوم اصلا قابل اعتنا نیست، مجرد یک احتمالیه فقط. یا ما باید مسئله صدق عرفی رو مطرح بکنیم، یک، یا باید بیم بگیم آقا اینجا شارع برای کثیر السفر حد شرعی ذکر کرده، بگیم آقا این روایاتی که داریم از این روایات ما حد شرعی رو استفاده میکنیم. اون وقت ببینید، باز این دقت رو داشته باشید، یه وقت میگیم که آقا شارع موضوع برای وجوب اتمام را کثیر السفر قرار داده، بعد این کثیر السفر در صدق مفهوم عرفیش باید بریم سراغ عرف، کمان که مرحوم آقای بروجردی قدس سره نظر شریفشون همینه. اما این روایات میاد میگه آقا اگر کسی در حضر و یا در جای دیگه اقامه عشرت ایام داشت، این قاطعتون للسفر، قاطعتون للکسره. پس ببینید دو تا احتمال اینجا وجود داره. یک احتمال که از کلام روض الجنان شهید استفاده میشه، از کلام شیخ انصاری در کتاب الصلاد استفاده میشه، منتها روض الجنان میگه این حقیقت شرعیه است، میگه کسرت حقیقت شرعیه است در مورد کسی که لا یقیم عشرت ایام فی بلدهی او فی بلدن آخر. یعنی شهید در روض الجنان میگه حقیقت شرعیه است، شیخ انصاری میگه اصطلاح فقهاییه است. شیخ میگه اصلا نباید تعبیر به حقیقت شرعیه کرد، این یک اصطلاح فقهاییه. حتی تعبیر میکنه اصطلاحون اصطلاح متشرعیه فقهاییه است. یعنی یا متشرعه یا فقهایی اصطلاح رو دارن که به کسی میگن کسی رو سفر که این ده روز نیاد در وطن خودش بمونه یا در جای دیگه. اگر کسی ده روز موند این قاطعت، این دیگه اصلا کسی رو سفر نیست. این یه احتمال رو کلام روض الجنان و کلام شیخ انصاری. اما یه احتمال دوم از کلمات مرحوم آقای بروجردی استفاده میشه که بگیم آقا نه، ما در مفهوم کسرت باید بریم سراغ عرف. عرف میگیم آقا به کی میگی کسی رو سفر؟ و وقت اینجا بحث میاد سفر اول که مسلم کثیر نیست، یا از سفر دوم به بعد کثیره یا از سفر سوم به بعد. بعد میگیم آقا پس این عدم اقامه عشرت ایام چیه؟ میگن این از قواطع کسرته. یعنی شارع میاد میگه اگر یه کسی کثیر السفر هم هست، عرف هم بهش میگه کثیر السفر، ولی اگه ده روز اومد تو وطنش موند این کثرت را قطع میکنه. خب حالا ما باید این شرط رو بررسی کنیم. عرض کردم مرحوم شیخ طوسی این شرط رو ذکر کرده، مرحوم محققم در شرایع وقتی میگه من کان سفره اکثر من هزره، میگه و ضابطه، که تو کلمات فقها اونایی که دارن شرح شرایع رو مینویسن همینجا یه خورده بحث شده که این ضابطه، یعنی میخواد بگه و شرطه، شرطش اینه، یا و معناه و معناش اینه. احتمالاتی دادن و ضابطه ان لا یقیم عشرت ایام فی بلده. تقریبا اصل این شرط مورد اجماعه، اصل این شرط مورد اجماعه. تنها کسی که با این شرط مخالفت کرده عرض میکنم که مقدس اردبیلیه، بنابر اونچه که عرض میشود صاحب مدارک نقل میکنه. صاحب حدائقم میگه نه، عشرت ایام قاطع برای سفر، قاطع برای کسرت نیست. اما غیر از اینا مسئله تقریبا اجماعیه. خود صاحب مدارک که ما قبلا عبارات صاحب مدارک رو خوندیم، ایشون در این بحث فرموده است که الا والمسئله محل اشکال الا ان ظاهر الاصحاب الاتفاق على ان اقامته عشرت ایام فی البلد قاطعتون لکسرت سفر و موجبتون للقصر. ایشون میگه ظاهر اصحاب اینه، یعنی فقها اجماع دارن بر این. یا یه عبارت دیگهش میگه و هاذا شرط، یعنی شرط این که کسی رو سفر است که در روز نیاد تا تو وطنش بمانه. اگه 10 روز موند این کسرت از بین میره. میگه مقتوع به فی کلام اصحاب. این در کلام اصحاب عرض میشود که مقتوع بهه. بله آقا، وقتی صاحب مدارک داره نقل میکنه یعنی این اصحاب، یعنی همون متقدمین دیگه، نه متأخرین. بله، حالا داریم همین رو میخوایم عرض کنیم ما. من دیروز نه لزوم ملازمه نداره، نه عرض میکنه ملازمه باشه باشه. ببینید درست میفرمایید و دقت خوبی هم فرمودید. سفر به نظر ما یه معنای شرعی داره، مکرر گفتیم. و یکی از اشکالات ما به کثیری از بزرگان اینه، با اینکه سفر یک معنای محدد و معین شرعی داره، اما معذالک در بعضی از موارد میگن در اینجا صدق عرفی سفر نمی کنه، که ما اشکال داشتیم و عرض می شود که مکرر عرض کردیم. اما اگر گفتیم سفر یه مفهوم شرعی داره، ملازمه نداره که کثرت سفرم این طور باشه، یا ملازمه نداره که شغله و سفرم مفهوم شرعی داشته باشه. نه، ممکنه که شغله و سفری مفهوم عرفی داشته باشه، کمان که آقایون قائلن او باید احاله به عرف داده بشه. اما اینجا ما باید ببینیم این روایات ازش استفاده می شود که اقامه عشرت ایام قاطعتون للکسره. اگه این باشه که عرض کردم آقای بروجردی این روش رو در اینجا دنبال می کنن، اون وقت این معناش این است که اگر گفتیم این قاطعتون للکسره، معناش از خود کسره ده، مفهوم عرفی داره. این شارع میگه اگر این آمد او دیگه از بین میره. در نظر من در قاطعیتش شارع دخالت کرده. اما اگر گفتیم نه، عرض میشود که اصلا این روایات داره کسرت رو معیارش رو میگه، میگه کسی که 10 روز در وطن بماند این کثیر السفر نیست شرعاً. او وقت میشه معنای شرعی، حالا یا حقیقت شرعیه یا عرضت حقیقت متشرعیه. نه، در غیر وطن هم همینطور، حالا اونم همینطور آقای شیخ، همینطور حالا میرسیم. عرض کردم دیروزم اشاره کردم این مطلب رو. خب بله دیگه، وقتی ما الغای خصوصیت میکنیم، ببینید اصلا معنای الغای خصوصیت این است که یک عنوان کلی رو از روایات استیاد میکنیم، ولی لذا گاهی اوقات میگن این قاعده استیادیه است. درسته، یعنی دیگه لفظی نداره که بشه بهش تمسک کرد. حالا اینجا یادم نره دنبال این مطلب میگشتم، با اینکه صاحب مدارک مسئله رو ادعای اجماع کرده، مرحوم آقای بروجردی هم عرض می شود که مسئله اجماع رو قبول کرده، اما یه جایی نقل شده از مرحوم، عرض شود که حالا معتبر علامه است یا معتبر محقق، که این تعبیر آمده: ان دعوى الاجماع فی مثل هذه الامور غلطون. دعوای اجماع در مثل این امور غلطه. ببینید این چرا حالا یا محقق یا مرحوم علامه چرا میگه غلطه؟ اگر ما مفهوم کثرت را بگیم یه مفهوم عرفیه، خب نمیشه اجماع اینجا مطرح کرد. اجماع در مفاهیم عرفیه چه معنا داره؟ به این موقع اجماع هست که این معنای عرفی شرطش این است که در روز نمونید، اصلا معنا نداره. بگیم اجماع تو مسائل شرعی معنا داره، در مسائل شرعی عرض میکنم بگیم آقا شارع این رو معتبر دانسته. این مطلب قرینه میشود برای این که بگیم آقا نه، کسانی که میان این اجماع رو مطرح میکنن کثیر السفر را یک عنوان شرعی یا متشرعی براش میگیرن و میگن آقا این عنوان متشرعی شرطش این است که، یا ضابطش این است که ده روز در وطن نباشه. باز عرض کردم حالا باید روایات رو خون ببینیم از روایات چی استفاده میشه. پس تا اینجا ببینید ما اینو داریم عرض میکنیم، ما باید ببینیم که آیا کثیر السفر دنبال این است یه معنای عرفی دارد، بعد تکلیفش رو روشن بکنیم، یا یک معنای شرعی یا متشرعی دارد. معنای شرعیش این است که کسی که شارع میگه کسی که ده روز در وطن نماند، من بهش میگم کثیر السفر. میخواد عرف بهش بگه، میخواد نگه، کاری به عرف نداره شارع. باید ببینیم این آیا از روایات استفاده میشه یا نه. بفرمایید. تو موضوعات هم حجت نیست. بله. نه نه، اگه الان گفتم آقا اجماع داریم این دمه، چه فایده داره؟ اجماع داریم برای این که این مایع خونه، معنا نداره، غلطه. اینی هم که اینجا در معتبر فرمودن ده اول اجماع فی مثل هذه الامور غلطون، این شاید مرادشون همین باشه. نه دیگه، بعد اون اصلا کلمه اجماع غلطه. آقا یا عرف این رو میگه یا نمیگه. اما این که بگیم عرف اجماع داره، مثلا بگیم آقا عرف اجماع داره که معنای لفظ اینه، اجماع این کشف از قول امام نمیکنه که، امام معصوم علیه السلام. خب پس عرض کردم اینا مقدمه بود برای اینکه این روایات رو که میخوایم الان بخونیم انشالله با دقت بخونیم ببینیم که چی باید گفت. عرض کردم در همین کتاب ابواب صلات مسافر باب 12 صفحه 488 جلد 8 وسائل عرض میکنم اینجا، ولذات عرض اون روز دیروزم گفتم باب و ان ضابط فی کثرت سفر فل مکاری عدم و اقامت عشرت ایام. اینجا صاحب وسائل 6 تا روایت نقل کرده، 3 تا از این روایت ها روایت یکم و روایت پنجم و روایت ششم. مرحوم بحرالعلوم میگه این 3 تا یکی هستن، 3 تا نیست اینا، چون یه مقدار از جهت سند و از جهت متن قریب به یک دیگرن. مرحوم آقای بروجردی هم اول تمایل پیدا میکنن که این 3 تا روایت یه روایته، اما بعد میگن نه، اختلاف در متن داره و قائل به تعدد روایت میشن. روایت اول 2 تا روایت رو شیخ طوسی نقل میکنه، عرض میکنم که یه روایتش صدوق نقل میکنه. روایت اول محمد ابن الحسن که شیخ طوسیه، به اسناد ین محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابراهیم ابن هاشم عن اسماعیل ابن مرار عن یونس ابن عبدالرحمن عن بعض رجاله عن ابی عبدالله علیه السلام. در این سند 2 تا نکته است، یکی راجع به اسماعیل ابن مراره. اسماعیل ابن مرار شیخ طوسی در رجالش فقط اسمش آورده، میگه روا عن یونس ابن عبدالرحمن، بیش از 200 روایت هم از یونس نقل میکنه و راوی از اونم ابراهیم ابن هاشمه، در اون قسمتی که فی من لم یرو عن الائمه، اسمشو فقط آورده فی من لم یرو عن الائمه، اما توثیق نکرده. صاب مدارک در همینجا در همین بحث یکی دو بار میگه اسماعیل ابن مرار مجهوله و روایت ضعیفه. اما دو تا نکته وجود داره، یکی این که بحرالعلوم توثیق کرده، از اون مهمتر ابن ولید این عبارت رو داره. ابن ولید میگه کتب یونس، کتب یونس التی هی بر روایات کلها صحیحه، کتب یونس ابن عبدالرحمن اون کتب رواییش تماما صحیح معتمدون علیه هاست، الا ما ینفرد و بهی محمد ابن عیسی، فقط گفته اونی که محمد ابن عیسی ابن عبید متفرده به او هست قبول نداریم، بقیش قبول داریم. خود همین از همین میشه استنباط کرد وساقت اسماعیل ابن مرار رو. بله فی من لم یرو مستقیم نقل نکرده، یعنی هیچ روایتی نداره که، آخه روایت بعضیشون مستقیم نقل میکنن، زراره محمد ابن مسلم این همه روایت، بعضیا مستقیم نقل نمیکنن. اشکال دوم تو روایت، پس این اشکال اسماعیل مرارش حل میشه. اشکال دوم میگه ان بعض رجاله یونس ابن عبدالرحمن، ان بعض رجاله، خب این به حسب ظاهر میشه روایت چیه؟ مرسله. بعض رجال یعنی بعض مشایخه، مشایخ یونس غالبا از مشایخش عبدالله ابن سنان بوده، ولی زار روایات دیگه هم که سندش رو توی همین روایات بررسی کنیم، یونس از عبدالله ابن سنان زیاد نقل میکنه، لذا از این جهت هم اشکال نداره. پس سند به نظر ما معتبره. انا ابی عبدالله علیه السلام قال سألته، یعنی عبدالله ابن سنان، ان حد المکاری الذي یسوم و یتم، اون به امام عرض کرده خب آقا شما فرمودید مکاری روزشو بگیره نماز هم تمامه، برا ما معیارش هم بگید کدوم مکاری. ببینید تو ذهن سائلم بوده که مکاری چند جوره، کدوم مکاری. امام علیه السلام فرمودن ایما مکارن اقام فی منزله او فی البلد الذی یدخله اقل من مقام عشرت ایام، فرمودن هر مکاری اگه تو خونش یا تو اون بلدی که میره کمتر از 10 روز باشه، وجب علیه الصیام و تمام ابدا، این باید روزشو بگیره نمازش هم باید تمام بخونه ابداً تا آخر عمرش. این مکاری همیشه باید روزه بگیره ماه رمضان رو و نمازش هم باید تمام بخونه. کدوم مکاری؟ مکاری که 10 روز تو خونش نمیمونه، دو بلدی هم که میره 10 روز نمیمونه. بعد فرمود و ان کان مقامه فی منزله او فی البلد الذی یدخله، اگر مقامش که قبلا هم عرض کردیم ما یه مقام داریم، آقا یه مقام داریم، مقام ما نمیگیم مقام ابراهیم، یه مقام ابراهیم، مقام ابراهیم یعنی اون محلی که ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام اونجا ایستاده، یعنی محل القیام، مقام یعنی محل القیام، مقام یعنی چی؟ مقام یعنی محل الاقامه، از اقام یقیم و احسنتم، جاییست که انسان اقامه کرده. خب وین کان مقامه فی منزله او فی البلد الذی یدخله اکثر من عشرت ایام اگر در منزلش، یعنی این مکاری دابهاش کرایه میده بعد میاد خونه 10 روز یا بیشتر میمونه، یا وقتی داره در سفر میره در یک جایی 10 روز یا بیشتر توقف میکنه، فعلیه تقصیر ول افطار، این باید تقصیر کنه. خب ببینید اینجا عشرت ایامه، این مکاری. خب باز روی این 3 تا عنوان بیایم جلو، اونایی که مثل مجمع الفائده هستن میگن خب آقا ما اصلا کار به عنوان کثرت و این چیزا نداریم، که امام فرموده مکاری نماز رو باید تمام بخونه، تو این روایت داره تخصیص میزنه، میگه مگر مکاری که 10 روز تو خونش بمونه، تو وطنش بمونه. اما رو قول قدما که میگه ملاک کثیر السفر است، آیا این واقعا در مقام بیان معنای کثرت یا نه قدما کثیر رو که از روایت استفاده کردن میگن معنای عرفیش ملاکه، اما شارع آمده برای این مفهوم عرفی یه شرطی هم گذاشته، فرموده این کثیر السفر ولو بهش بگنم کثیر، مثلا کسی میاد 10 روز تو خونش میمونه، دوباره 10 روز میره سفر، برمیگرده 10 روز میمونه، 10 روز میره، 10 روز میمونه، 10 روز میره، عرف به این کثیر میگه یا نمیگه؟ عرف مسلمش میگه کثیر السفر. این آدمی که فقط 10 روز میمونه بعد دوباره 10 روز میره، یا مثلا 20 روز میره، حالا اون حداقلش رو گفتیم، 20 روز میره دوباره میاد 10 روز میمونه، دوباره 20 روز میره میاد 10 روز میمونه، این مسلم کثیر السفره. ولی شارع میگه من این کثیر السفر رو نمازش رو تمام نمیدونم، این باید نماز رو قصر بخونه. ظاهرش هم همین آقایون، یعنی نه حرف روز الجنان درسته، نه اون توجیهی که مرحوم شیخ هم کردن. ما باید برای کثیرالسفر یه مفهوم عرفی رو روشن کنیم، یعنی اول این آدم باید بشه کثیرالسفر، بعد بیم بگه آقا شارع کمچین شرطی رو گذاشته. یعنی شارع نمیخواد برای کثیر یه معنای جدیدی بکنه، یا فقها در اصطلاح فقهایشون نمیخوان برای کثیر یک معنای جدیدی بکنه. خب این یه روایت، بیم سراغ روایت پنجم و ششم. روایت پنجمم و به اسنادهی، یعنی شیخ طوسی، عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال المکاری اذا لم یستقر فی منزلهی. اون وقت اینجا سند شیخ طوسی، بله بله این صدوقه، این سبق لسان شد، این صدوقه، محمد ابن علی ابن الحسین، بعد میگه و به اسناد، یعنی صدوق، عن عبدالله ابن سنان، اون وقت در مشیخه فقیه داره و ما کان فی عن عبدالله ابن سنان فقد رویته عن ابی رضی الله عن عبدالله ابن جعفر الهمیری عن ایوب ابن نو عن محمد ابن ابی عمیر عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله. این روایت صدوقه، روایت بعدیش مال شیخه. المکاری اذا لم یستقر فی منزله الا 5 ایام او اقل، مکاری اگر در منزلش نماند مگر 5 روز او اقل، این اقل ظهور در چی داره؟ کمتر از 5 روز. ولی اینجا برخی احتمال دارن، احتمالش هم درسته، ظاهرا بحرالعلومی رو گفته، اقل اقل از 10. قصر فی سفرهی بن نهار، اگه در روز رفته مسافرت نمازش رو باید قصر بخونه، در شب اگر در سفر بود اتم صلات اللیل و علیه صوم شهر رمضان، و ان کان له مقام فی البلد الذی یذهب الی 10 ایام او اکثر و ینصرف الی منزله و یکون له مقام 10 ایام او اکثر قصر فی سفره و افطر، اگر در اون بلدی که میره 10 روز میمونه و منزلش هم که میاد در روز میمونه، این باید در سفر نماز رو قصر بخونه و افطار بکنه. خب ببینید این روایت. بعد در روایت ششم میگه همین روایت رواه و شیخ به اسناد ان سعد ان ابراهیم ابن هاشم ان اسماعیل ابن مرار ان یونس ابن عبدالرحمن ان عبدالله ابن سنان مثله. بید سند این روایت ششم با سند روایت اول یکیه، منتها در این روایت ششم میگه شیخ در این نقل الا انه اسقط قوله و ینصرف الى منزله و یکون له مقام و عشرت ایام او اکثر. اون ینصرف که در زیلش هست او رو حذفش کرده. حالا ببینید اینجا بس، پس یکی این است که این روایت اول و ششم سندشون یکیه تقریبا، متنشون هم قریبه به همه. روایت پنجم اذا لم یستقر فی منزله الا خمسه ایام داره. عرض کردم بحرالعلوم اصرار داره این سه تا روایت یکیه. آقای بروجردی هم اول تمایل پیدا میکنه، بعد ایشون میگه آه تو روایت اول بحث خمسه ایام نداره اصلا، اما تو این روایت پنجم و ششم بحث خمسه ایام داره. اون وقت اینجا این از نظر خود وحدت و تعدد روایت. اون وقت در اینجا یه بحثی رو دارن مرحوم آقای بروجردی قدس سره، ایشون میفرمان که ثم ان فی المقام مناقشاتون بعضها فی الاخیرتین، میگن اشکالاتی وجود داره، بعضی از اشکالات فقط در روایت پنجم و ششمه، بعضی از روایات فقط، بعضی از اشکالات فقط در روایت ششمه و بعضی از اشکالات فقط در روایت اولاست. ما مجموعاً از این روایات، حالا سند روایت اولا که به نظر ما درسته، روایت ثانیه و ثالثه هم همینطور سندش مشکلی نداره و لعل مثلا مثل صاحب حدائق یا بعضی دیگه که آمدن این اقامه عشرت ایام رو گفتن قاطعه برای کسی رو سفر نیست، گفتن آقا تو این روایات سندن و متنن اشکاله، سندش مشکلی نداره، باید یه مقدار از جهت متن بررسی کنیم. از جهت متن فی الجمله از این روایات استفاده میشه اگر کسی 10 روز تو وطنش موند یا 10 روز جای دیگه بیرون از وطنش موند، اینجا باید نمازش رو قصر بخونه، دیگه نباید نمازش رو تمام بخونه. در صورتی نماز رو باید تمام بخونه که 10 روز در وطن نباشه. اینم از روایات استفاده میشه. اما ببینیم مرحوم آقای بروجردی چه نکاتی دارن. میگن یک مناقشه مشترک از بین روایت پنجم و ششم، یک مناقشه فقط منحصر به روایت ششمه، مناقشه بعدی فقط منحصر به روایت اولاست. انشاءالله توفیقی بود، فردا عرض میکنم و صلی الله علیه و سلم.